نو و ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو از رادیو اقتصاد شنونده باشید با عنوان اوصاف الاصناف.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن آی پن بزن آی پن بزن آهنگر و مسگر و همونی بقالی و بزازی و سرمونی زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها همشون دوره هم داشتن یه روایت وصفی زیبا پر از حکایت وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون اوصافی از دخل و خرجشون نه برگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون عزیزان همه اینجان در وصف انصاف در صف اوصاف الاصناف اوصاف الاصناف
به نام خداوند روزی رسان خداوند گندم خداوند نان درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان 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 عرضم به حضور انور شما عزیزان که هممون میدونیم که آب مایه حیاته و اگه در زندگی ما و دیگر موجودات وجود نداشته باشه هممون رو به فنا هستیم ولی خیلی جالبه که براتون بگم که در زمانهای نچندان دور که آب فراوونی می‌داشتیم و تهران صاحب یک آب فراوون بود به ذهن کسی هم خطور نمی‌کرد که یه روزی آب یه قیمتهای خاصی برای خودش پیدا بکنه و در ظرفهای مخصوصی مثل شیشه و بطری‌های امروزی خرید و فروش بشه و تحت عنوان آب معدنی تبدیل به یه صنعت و تجارت بزرگ بشه و میلیاردها تومان روزانه آب توسط کارخانجات تولید آب معدنی تولید بشه و توسط مردم هم خریداری بشه ولی عزیزان قصه آب و آب فروشی متعلق به امروزمون نیست و سالهای متمادی است که در تهران و خیلی از شهرهای دیگه اونم شهرهایی که آب قابل شرب زیادی دارند آب مصطفی برای روزانه شون خرید و فروش میشه و این تهران که در دهه‌های گذشته که یکی از پرآب‌ترین شهرهای ایران و حتی میگن جهان هم بوده با مشکل آب آشامیدنی سالم مواجه بوده و شماری از مردم در اثر خوردن آب‌های آلوده به بیماری‌های عجیب غریبی مبتلا می‌شدند اون روزا حتی آب‌های خرید و فروش شده توسط مأموران و افراد بلدیه و یا افراد ویژه آب فروش هم آلوده بودند. اما به هر شکل آب فروشی در تهران قدیم یکی از مشاغل مهم به حساب می آمده که امروز می‌خوام حکایت‌های از آب فروشی و این شغل قدیمی از یاد رفته در تهران قدیم براتون نقل کنم. جونم براتون بگه که در تصاویر موجود در موزه آب ایران عکس یه پیرمردی مشک به دوش و کاسه در دست دیده میشه که زیر اون عکس نوشته شده آب فروش دوره گرد در دوره قاجاریه و این نشون میده که آب فروشی در ایران در عهد قاجاری هم سابقه طولانی داشته ولی معلوم نیست آب فروش ها در اون روزگار آب بهداشتی سالم می فروختن یا از همون آبهای معمولی که معمولا تو نهرها جاری بود و قنات ها و یا آبهایی که به آب انبارها می ریخت و مردم از همون آبها برای آشامیدن و مصرف های دیگه استفاده می کردن. سرکار خانم بهاره خسروی عزیز یک سری تحقیقات در این زمینه برای مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی انجام داره که حکایت از این داره که به رغم اینکه در عصر قاجارها تهران یک شهر پر آب بوده، ولی در چند ماه بعد از تاجگذاری ناصرالدین شاه گروهی از کشاورزان تهرانی شکایت به دربار بردند که آبی برای زراعت ندارند، که دربار هم برای چاره حفر قنات رو ضروری دونست در نقاط مختلف تهران و دستور حفر قنات در چند بخش تهران رو صادر کرد. و مرحوم استاد جعفر شهری هم در جلد سوم کتاب تهران قدیم در باره قنات‌های معروف تهران اون روزگار نوشته که تهران قدیم 10 قنات مهم و بزرگ داشت که آب شرب مردم رو تأمین میکرد، مثل قنات حاجری رضا در سرچشمه یا قنات سردار که در ابتدای خیابون عین‌الدوله بود و کوچه قجرها و حوالی کوچه آبشار در خیابون ری، قنات سپهسالار که از وسط مسجد سپهسالار و مجلس شورای ملی و خیابون نظامیه بهارستان عبور میکرد، قنات فرمان فرما برای حدود شمالی و باغ‌های خارج از شهر، قنات باغ شاه، قنات اکبرآباد باغ شاه، قنات وزیر، قنات سنگلش یا همین پارک شهر امروزی، قنات سفارت روسیه و انگلیس، قنات شاه و مسئولیت توزیع آب از این قنات ها هم در اون روزگار به عهده افرادی بود که بهشون میراب میگفتن که قبلا هم در صحبت هایی به اون اشاره کرده بودم. و در اون روزگار آب قنات شاه در تهران بهترین کیفیت رو داشت و مردم حاضر بودن برای به دست آوردن آب قنات شاه پول زیادی بپردازن، که قصه آب فروشی در تهران قدیم هم از همین قنات شاه شروع شد که در ادامه حکایتش رو براتون نقل میکنم. عرضم به حضور انور شما عزیزان قصه خرید و فروش آب قنات شاه توسط یک عده گاریچی بشکه‌دار از همون قصه هاییست که در برخی منابع تاریخی به اون اشاره شده، از جمله کتاب موسوم به آبنامه تهران نوشته عالی جناب اسماعیل عباسی روزنامه نگار خوش‌ذوق معاصر که یادی کرده که در اون روزگار الاغدارها و قاطردارها به کوههای شمال تهران می رفتن تابستونا و با گونیهای یخ که در دو طرف جوال یا توبره روی الاغ‌ها آویزون بود بر می گشتند و برف و یخ می آوردن برای خنک کردن آبهایی که در اون روزگار به مردم فروخته می شد، و این یخ‌ها و برف‌ها رو توی ظرف آب می انداختند و به مردم تشنه تهران در اون روزگار آب یخ می فروختن، که البته خیلی ها در اون روزگار توانایی خرید این آب خنک ها رو نداشتن و گاهی نیز آب قنات شاه توسط بشکه و گاری به محله های مختلف مردم برده می شد و فروخته می شد. و اون روزا بازار آب فروشی توسط این بشکه‌دارها و گاریدارها خیلی گرم بود و گاهی که همین گاریچی ها دست به کمکاری و یا اعتصاب می زدن مردم تشنه تهران قصد شورش می کردن و به این لحاظ حکومت تمام خواسته های این درشکچی های آبرسون رو رسیدگی می کرد و اونها از حکومت می خواستن که قیمت های پیشنهادی هر بشکه آبی رو که به دولت یا به بلدیه میدن بپذیرن که معمولاً هم قیمت هر بشکه آب اون موقع‌ها 5 الی 15 ریال بود و آب آشامیدنی سالم هم در اون روزگار و حتی خیلی سالهای بعد گران بود. آب آشامیدنی حالا سالم باشه یا سالم نباشه. به طور مثال در اطلاعیه‌ای که از سوی شرکت خصوصی به نام شرکت ایران آلمان در که در خیابان فردوسی فعال بوده در جریده اطلاعات در تاریخ 12 اردیبهشت 1318 به چاپ رسیده که در اون نوشته که با 20 دینار دو بشکه آب خواهید داشت و منظورش از این آگهی این بوده که تلمبه های الکتریکی ما رو بخرید که روی چاهاتون نصب کنید که با زدن یک کلید و با صرف فقط 20 دینار دو تا بشکه خالی پر از آب خواهید داشت. و نمونه هایی از این آگهی ها و اخبار زیادی از گاری های آبرسان به مردم تهران در اون روزگار همه و همه حکایت از ماجرای پرپیچ و خم آب فروشی در تهران قدیم دارند و احتمال می رفت که با لوله کشی آب تهران مردم از آب آشامیدنی سالم برخوردار بشند و از شر این گاریچی های قنات شاه خلاص بشند و دیگه منت اونا رو نکشند. ولی اینطور نشد. چرا؟ در ادامه براتون حکایت هایی در این باره نقل می کنم. من براتون بگه از قصه آبرسانی تهران که کلنگ پروژه آب آشامیدنی لوله‌کشی تهران در روز 30 تیر ماه 1326 در محله میدان سنگلج یا پارک شهر امروزی به زمین زده شد و برنده مناقصه این پروژه شرکت انگلیسی بود و آب آشامیدنی لوله‌کشی بعد از چند سال در تهران و در خونه‌های مردم جاری شد و در 4 آبان 1334 از طریق روزنامه‌ها و رادیو اعلام شد که نصب شعبه‌های لوله‌کشی تهران به منازل و اماکن عمومی آغاز شد و از خیابون انقلاب فعلی که اون موقع بهش می‌گفتن معبر شاهرضا کمی زیر پل کالج تا میدون شاهپور توزیع آب توسط جریان لوله‌کشی به داخل منازل مردم تهران برای اولین بار شروع شد و این شروع آب فروشی رسمی توسط حکومت و شهرداری اون زمان به بعد بود. منتها این آب فروشی با اون آب فروشی های قبل و دورگرد های آب فروشی و گاری های بشکه آب قنات شاه کاملا فرق داشت و همه خوشحال بودند و بر این عقیده بودند که مردم دیگه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از این پس می نوشند. اما اینطور هم نشد و تحقیقات نشون داد که آب لوله‌کشی هم چندان بهداشتی و عاری از آلودگی نیست. پس باید دنبال یه راه چاره مخصوص دیگه می رفتند که تهیه آب معدنی شیشه‌ای و بطری به عنوان راهکاری خوب شناخته شد و اولین بار در سال 1352 یک شرکت فرانسوی بعد از بررسی‌های چشمه‌های آب معدنی سفره آب‌های زیرزمینی چشمه اعلای دماوند اونجا رو برای استخراج و تبدیل کردن به بطری های آب معدنی تشخیص داد و برای اولین بار اقدام به تأسیس کارخانه بسته‌بندی آب معدنی در دماوند کرد و در سال 1356 آب معدنی برای اولین بار توسط این کارخانه وارد بازار خرید و فروش آب شد و اولین بطری های آب هم به قیمت 10 شایی و 1 ریال به بازار عرضه شد. البته اینا اضافه کنم که تحقیقات روی آب بسته‌بندی از سال 1318 در دانشکده داروسازی توسط افرادی چون مرحوم دکتر مافی و دکتر صادق مقدم و بعد از اون توسط دکتر محمود جنیدی از اساتید رشته آبشناسی در اون روزگار شروع شده بود که نهایتاً این طرح توسط مرحوم دکتر عباس خدابنده استاد آبشناسی روزگار و ریاست وقت دانشکده داروسازی ادامه پیدا کرد و در سال 1340 به بعد توسط افرادی مثل دکتر محمد رضا قفوری و دکتر محمود شریعت سر و سامون گرفت و اولین واحد آزمایشی تولید آب بسته‌بندی به نام آب آمولو در سال 1350 با استفاده از آب خروجی آب چشم معدنی واقع در رشته کوههای البرز تأسیس شد که آب اون در بطری‌های شیشه‌ای عرضه می‌شد و بعد از 5 سال اون کارخانه آب معدنی در دماوند شروع به کار کرد و آب بسته‌بندی در ایران خرید و فروشش به شکل دیگه‌ای شروع شد و رواج پیدا کرد. عرضم به حضورتون حالا که به اینجا رسیدیم اجازه بدین براتون بگم که انقلاب آب هم در اروپا و انگلیس و امریکا باعث شد که اروپایی ها در سال 1905 توسط شخصی به نام الکساندر هیلستون برای اولین بار آب بسته‌بندی رو تولید و به بازار آب لندن وارد کنند و بعد از اون هم در سال 1908 نخستین بطری های شیشه‌ای آب معدنی در جرسی سیتی امریکا وارد بازار خرید و فروش آب آشامیدنی شد و از اونجا خرید و فروش آب وارد چرخه جدیدی شد و حالا ما خودمون با داشتن بیش از 200 کارخانه آب معدنی یکی از گرمترین بازارهای خرید و فروش آب معدنی رو در دنیا داریم و سالانه 1,800,000,000 لیتر آب معدنی تولید میکنیم. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه و همیشه آب خوش و گوارا از گلوی یکی که شما پایین بره. این هم از قصه و حکایت شغل آب فروشی در تاریخ گذشته و امروز. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه از شغل دیگه، شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
سرمایه‌گذاری در بازار
سرمایه‌گذاری که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ازتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما
سرمایه
ای، سرمایه ای،
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
تو برای من حس زنده بودنه، فرصت شکفتنه، شور پرگشودنه، شور پرگشودنه. جاودانگی به کرانه های بهتر برسیم، به کرانه های بهتر برسیم. من و تو مثل دو رویای سپید میتونیم به مرز باور برسیم، میتونیم به حس جاودانگی به کرانه های بهتر برسیم، به کرانه های بهتر برسیم. تشنه یه جرعه مهربونیم، نگاه من ببار، با تو آسمونیم، با تو آسمونیم. با طلوع چشم تو میتونم به صبح روشن برسم، عشق تو برای من حس زنده بودنه، فرصت شکفتنه، شور پرگشودنه، شور پرگشودنه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. شاید جالب باشه بدونید اسباب بازی ها تاریخچه‌ای به قدمت عمر بشر در جهان دارن. اسباب بازی ها علاوه بر اینکه یک وسیله تفریحی هستند برای آموزش و تقویت مهارت ها هم استفاده میشن. در یافته های باستانی اسباب بازی هایی مانند عروسک ها، توپ ها، سنگ های نقش برجسته، تیله، فرفره و تاس به دست اومده. عروسک های چوبی که مجسمه هایی به شکل حیوان یا انسان بودند از قدیمی ترین اسباب بازی هایی هستند که تاکنون کشف شدند. بیش از 4000 سال قبل از این عروسک ها در مصر برای تفریح کودکان استفاده می شده. قدیمی ترین متن نوشته شده درباره اسباب بازی که به 500 سال قبل از میلاد برمیگرده به یویوی چوبی یا فلزی اشاره می کنه. منشأ یویو کشور چینه. پیشینه تاریخی بادبادک ها هم به حدود 1000 سال قبل از میلاد و کشور چین برمیگرده. حدود 2500 سال قبل از میلاد در هند مجسمه‌های سفالی حیوانات که شباهت زیادی به عروسک‌های خمیری کنونی دارند به عنوان اسباب بازی استفاده می‌شد. اسب‌ها و فیل‌های ساخته شده از برنز و برنج هم بین خانواده‌های ثروتمند هندی مرسوم بود. توپ‌های سفالی، عروسک‌های سنتی و بادبزن‌ها از اسباب بازی‌های سنتی هستند که در مناطق روستایی و عشایری استفاده می‌شود. در یونان باستان توپ بازی متداول بوده. در روم کودکان با عروسک‌های خمیری یا چوبی و حلقه‌ها بازی می‌کردند. همینطور تاس، فرفره، عروسک، ماکت اسب چرخدار و حلقه‌های بزرگ، بازی‌های رومیزی و توپی نیز مرسوم بودند. جالب بدونید قدمت بازی توپ و لیوان که در اون تلاش بر این بود که توپ داخل لیوان مشخص شده انداخته بشه به قرن 16 میلادی برمیگرده. بعضی از اسباب بازی ها در گذشته بر اساس تلسم ها و اعتقادات ادیان اولیه شکل می گرفته. مثلا در مکزیک و جشنواره مرگ از شکر برای ساخت جمجمه ها، مقبره ها و فرشته ها استفاده می کردن. بچه ها از اونها برای بازی استفاده می کردن و جالب تر از اون اینه که کودکان بعد از اینکه بازیشون به پایان می رسید عروسکشون رو می خوردن. در فرهنگ سرخ پوستی نیز عروسک‌های کاچینا وسیله ای برای آموزش اعتقادات مقدس به کودکان بوده. در سال 1767 یک معلم اولین پازل رو درست کرد. او نقشه جهان رو به قسمت‌های مساوی تقسیم کرده و برای آموزش درس جغرافیا استفاده می کرد. این کار به مرور تبدیل به یک سرگرمی شد. دختران طبقه متوسط جامعه در قرن 19 میلادی از عروسک‌های چوبی یا چینی استفاده می‌کردند. عروسک‌های اونها خانه‌های مخصوصی داشتند. همینطور تناب‌بازی هم از بازی‌های محبوب دختران بود. پسرها با اسباب‌بازی‌هایی مثل تیله، مجسمه‌های سربازان، قطار و قایق بازی می‌کردند. بعضی از این قطارها موتور داشتند و با سوخت کار می‌کردند. زمین‌های بازی در اواخر قرن 19 درست شدند. با انقلاب صنعتی و پیشرفت اقتصادی، اسباب بازی‌ها هم به صورت انبوه تولید شدند و کم کم اسباب بازی‌ها در دسترس عموم قرار گرفتند. ماشین‌های حلبی و عروسک‌های نرم مثل خرس‌های تدی اوایل قرن 20 به بازار عرضه شدند. با وقوع جنگ جهانی دوم، کارخانه‌های اسباب بازی‌سازی تعطیل شدند. در دهه 1950 لگو بسیار محبوب شد و اواخر همین قرن با ورود پلاستیک و فلزات اسباب بازی ها بسیار ارزان تر شدند. در اواخر قرن 20 با اختراع کامپیوتر بازی های کامپیوتری رایج شدند. این رخداد تحول عظیمی در دنیای اسباب بازی ها ایجاد کرد که همچنان ادامه داره. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.